أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که با بیانی که شده از وجود ذهنی اموری روشن میشه. امر دوم این بود که وجود ذهنی گرچه خاصه او حکایته، یعنی اون صورت ذهنیه گرچه حاکی به ذاته، ولیکن این منافات نداره با این که خود او هم یه فی نفسه موجودیتی داشته باشه و احکام و آثاری داشته باشه، مثل اینکه مجرد باشه. بفرمایید با این بیانی که شد، با روشن شدن این امر دوم، چند اشکالی که جوابش روشن میشه. اشکال اولش همون اشکال چهارم قبلی بود. اشکال دوم اشکال انتباع کبیر در صغیر بود که گذشت، و اما اشکال بعد اینه. عده ای آمدن و گفتن که وجود ذهنی حرفی بود که قدیمی ها می گفتن برای اینکه از فیزیولوژی احساس و ادراک اطلاعی نداشتن، اما امروز علوم اثبات کردن که صور جزئیه یعنی ادراک حسی و خیالی به این صورت انجام میشه که ما از طریق حواس با خارج ارتباط پیدا میکنیم و حواس ما از اون خارج متأثر میشه به تأثری مناسب. بعد این تأثر در همون دستگاه حس یا در همین اوائل دستگاه عصبی تبدیل میشه به رموزی، و اون رموز به مغز میرسه. این رموز عبارت است از امواج برقاتیسی، یعنی امواجی که هم خاصیت برقی رو داره و هم خاصیت مغناطیسی رو داره. این امواج به مغز میرسه، و وقتی این امواج به مغز رسید ادراک حاصل میشه. مثلا در ادراک بصری گفتند چشم شما از اون موجود خارجی یه عکس کوچکی میگیره. این عکس کوچک در همین چشمه. بعد وقتی این تصویر افتاد روی شبکیه، شبکیه صفحه است که در او مجموعه ای از مخروط ها و میله ها، یعنی اعصابی به صورت مخروطی یا به صورت استوانه ای وجود داره. اونها تحریک میشن و اینها رابطه دارن با مغز. این تحریک رو منتقل میکنن به مغز و ادراک حاصل میشه. اون صورتی که شما درک کرده بودید کوچکه، خیلی کوچکتر از اون امر خارجیه اون وقتی که در چشم میفته، ولیکن نسبش محفوظه. یعنی اگر اون زید خارجی سرش یک مثلا بیستم یا یک مثلا سیوم حجم بدنش رو داره، اون تصویر توی شبکیه یا توی چشم هم توی حدقه هم همینطوره. نسب محفوظه، ولی خب خیلی کوچیکتره اون صورت ذهنی از واقع خارجی. و ما به کمک این که یه گوشه ای از اون شی رو به وسیله لامسه یا یه حس دیگری مقدار واقعیش رو میفهمیم، اون وقت میاییم و اون تصویر رو به همون نسبت اون گوشه که بزرگ میشه به ذهن در ذهن ما، بقیه هم به همون نسبت بزرگ میکنیم و بالاخره اون شی رو درک میکنیم. حالا مهم اینه، اینا میگن که اگر امروز علم اثبات کرده که ادراک عبارت است از همون فعل و انفعالاتی که در مغز انجام میشه، یعنی اون تأثیرات مغزی، اون امواجی که در اعصاب مغز پدید میاد یا یک نکاتی که در اونجا ثبت میشه، بالاخره هر چه هست مباین است ماهیتا با اون امر خارجی، برای اینکه هرچه هست یا امواج یا رمز یا هرچه هست به صورتی دیگره و اون خارج یه امر دیگر. اگر ادراک عبارت است از اونچه که در مغزه، امروز علم خیلی روشن بیان کرده که اونچه که در مغز هست با خارج ماهیتاً یکی نیست. اگه ماهیتاً یکی نبود، اونی که شما دنبالش هستید که وجود ذهنی باشه، وجود ذهنی گفتید، یعنی ماهیت همون شی خارجی میاد تو ذهن، اینا دیگه وجهی نداره. پس بنابراین با تصویری که علم از احساس کرده، دیگه جایی برای وجود ذهنی نیست. جوابش هم اینه که این چیزهایی که شما فرمودید همش درسته، ولی اینا همه معدن برای ادراک و ادراک عبارت نیست از فعل و انفعالاتی که در اعصاب یا در مغز انجام میشه. ادراک عبارت است از یک امر مجرد که برای نفس حضور پیدا میکنه. در ادراک حسی و خیالی که مورد بحثه، که ادراک جزئیاته، اون موجود مجرد، مجرد مثالی است. مجرد مثالی است یعنی آثاری از ماده رو داره، مثل شکل و رنگ و حجم و این دور چیزها، ولیکن خود ماده رو نداره، وجود مثالیه. اون ادراک، اینها همه هستن ولی اینها ادراک نیستن، اینها همه معدات ادراک هستن. برای اینکه شما خودتون بالاخره این رو قبول دارید که ما اون شی رو به همون اندازه که هست میبینیم، در حالی که اندازش فقط تا توی چشم، اونم کوچیکتر، بعدم که اصلا تبدیل میشه به رموز و امواج، اصلا مباین میشه با اون چه که در خارج هست. اونی که من میبینم نه امواجه نه یه تصویر کوچیک، بلکه عبارت هست از اون چه که در خارج هست. به همون اندازه که بزرگه میبینم. پس معلوم میشه ادراک عبارت نیست از این فعل و انفعالات مادی. البته اینا رو دیگه اینجا مطرح نکردن، میفرمان الا ما سیتبین و فی محله، که در بحث علم روشن میشه که علم امر مجرده، حالا خواه علم جزئی باشه که احساس و تخیله، چه علم کلی باشه که اسمش تعقله. فرمان و به ذالکه یندفع ایزن اشکال آخر، و با این بیانی که شد، یعنی با این امر دومی که روشن شد، خود به خود دفع می شود نیز اشکال دیگری. و اون اشکال دیگر اینه که احساس و تخیل علی ما بینه علماء طبیعه، طبق اون چی که بیان کردن او را علماء طبیعت، یعنی علماء علوم طبیعی مثل فیزیولوژی، مثل روانشناسی امروز، به حصول صور الاجسام به ما لها من النسب و الخصوصیات الخارجیه فی الاعضاء الحاسه حساسه. بله، احساس و تخیل به این است، یعنی خبر اون انه به حصوله، به پیدایش صور اجسام، حاصل شدن صور اجسام با اونچه که برای اونهاست از نسب، یعنی با همون روابطی که دارن، اونجاش که بالاست بالاست، اونجاش که پایینه پایینه، تو ذهنم همینطور، تنه تو اعضای حساسه و خصوصیات، اونجاش که مشکیه در تصویرم مشکیه، اونجاش که مثلا سفیده در تصویرم سفیده و همینطور. به این که حاصل میشه صور اجسام با اونچه که برای اونهاست از روابط و خصوصیات خارجی، حاصل میشه در اعضای حساسه، در اون اعضایی که حس میکنن مثل مثلا چشم، و انتقالها الى الدماغ، و اینها همه منتقل میشه، یعنی منتقل میشه اون صور که در اعضای حساسه حاصل شده، این صور منتقل میشه به مغز. البته نه همونطور تصویر منتقل میشه، مع لها من التصرف فی الصور به حسب طبائع الخاصه، با اونچه که برای اون اعضای حساسه است از تصرف در صور، یعنی خود این عضو چشم یه دستگاه رمز کننده داره، یه دستگاهی داره که اون تصویر رو تبدیل میکنه به یه چیزهای دیگه، به یه امواجی، با اونچه که برای این اعضای حساس است از تصرف در صور بر حسب طبایع خاصشون، یعنی چشم یه جور رمزش میکنه، اون گوش صدایی رو که میشنوه یه جور، و همینطور چیزهای دیگه. و الانسان ينتقل الى خصوصیات مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصلت عنده، و انسان منتقل میشه به خصوصیات مقدارها، یعنی اون چه که تو چشم هست مثلا یه صورت کوچیکه، ولی ما منتقل میشیم به اون بزرگه، منتقل میشه به خصوصیت مقادیر اون صور و ابعاد و اشکال اون صور با نوعی از مقایسه بین اجزاء این صورتی که حاصل شده پیش او، یعنی یه گوشه ای از او رو حداقل به وسیله کمک حواس دیگر مقدار واقعیش رو به دست میاره. بعد اون وقت چون نسب محفوظه، به همون نسبت بقیه را هم بزرگتر میکنه، پس با نوعی از مقایسه بین این اجزا به اون مقدار واقعی منتقل میشه. الا ما فصلوه فی محله، طبق اون چه که تفصیلا بیان کردن علمای علوم طبیعی در جای خود. حالا بالاخره اونی که اشکاله چیه؟ اشکال اینه که با این تقریر از علم و ادراک حسی و خیالی دیگه جایی برای وجود ذهنی نمیمونه. میگه من الواضح ان هذه الصور الحاصله المنتبعه بخصوصیاتها فی محل مادی مباینه للماهیات الخارجیه، از چیزهای روشن اینه که این صوری که حاصل میشن، که منتبع میشن با خصوصیاتشون در مغز در یک محل مادی، مباینن با ماهیات خارجی، برای اینکه اینا یه امواجیه، یه تحریکاتیه، اونی که خارجه یه چیز دیگه. فلا مسوق للقول بالوجود ذهنی، پس دیگه مجوزی نموند برای اینکه کسی قائل بشه به وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی همونی که ما اصطلاحاً بهش میگیم وجود ذهنی، یعنی و حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان، عطف تفسیریه برای وجود ذهنی. دیگه مجوز نیست کسی قائل بشه به این که حاضر میشه ماهیات خارجی به انفسها فی الاذهان که اسمش وجود ذهنی. وجه الاندفاع این است که ما ذکروه فی محله، اونچرا که اونها گفتن از فعل و انفعال مادیین عند حصول العلم بالجزئیات، که گفتن یه تأثیر و تأثرهای مادی در حواس و اعصاب و مغز پیدا میشه در موقع پیدایش علم به جزئیات، این مازکروه فی محله. لکن این که اینا میگن علم همینه، این فی غیر محله، یعنی این فعل و انفعالات درست اما بیش از این چیزی نیست، اگه علم تجربی یه همچین ادعای بکنه این پا رو از گلیم خودش فراتر گذاشته، چون اون چیزی که فرای از تجربه است، اون رو نه علم تجربه میتونه بگه هست نه میتونه بگه نی. پس اصل فعل و انفعال فی محله، لکن هذه الصور المنطبعه لیست هی المعلومه بالذات. این صوری که منطبعه در محل مادیه، مثل چشم، مثل اعصاب، مثل مغز، اینا معلومه بالذات نیست. اینا پس چی هست؟ یعنی اون علم ما که معلوم بالذات یعنی همون علم، اون اینا نیست. و این نماهیه امور مادیه، بلکه اینها یک امور مادی هستند که معدتون لنفس، نفس را که مدرکه، مغز درک نمیکنه، نفس درک میکنه و اینها آماده میکنند نفس را، معد نفسن، معد نفسن یعنی تهیئها، او را مهیا میکنند برای اینکه حاضر بشه ماهیات خارجی عند اون نفس، اما به صور مثالیه، با صورتهای مثالی که اون صورتهای مثالی مجرده و مادی نیست. خب از کجا این رو میگید؟ میگم بناءً علی ما سیتبین، بنابر اون چی که بعد روشن میشه در مرحله 11 در فصل اولش، اونجا روشن میشه که من تجرد العلم مطلقا، از اینکه علم مطلقا مجرده، یعنی اینطور نیست که فقط ادراک عقلی مجرد باشه، حس و خیال هم مجرده. این بچه اندفاع. یه نقص هم به این حرف میکنن، میگن اگر شما قائل بشید به این که علم عبارت هست از همین صور مادی و مباین است با اون امر خارجی، که مباینتش هم مورد توافق اونهاست هم مورد توافق ما، خب این میشه سفسطه؟ یعنی شما چاره ای جز سفسطه نداری. اگه علم عبارت است از اون فعل و انفعالاتی که در مغز انجام میشه، فعل و انفعالاتی که مناسب با طبیعت این دستگاه عصبیه و مناسب با طبیعت اون عضو حس کننده است، این چاره ای نداره جز همون مثالیت فیزیولوژی که در فلسفتونا خوندید. یعنی باید شما قائل بشید به این که ادراک ما با واقع مطابق نیست. پس این طور تصویر ادراک چیزی جز سفسطه نیست. وقد عرفت ایزن، میفرمند یه اشکال دیگه‌ای حرف داره و اون اینکه قول به مغایرت صور اندل حس و تخیل، بگید مغایر از صوری که در پیش حس و تخیل هست، مغایره با چی؟ با ذوات صور. ذوات صور چیان؟ اللاتی فی الخارج، اونایی که در خارج هستن. قول به مغایرت صور علمی با ذوات صور که شما قائلید، این لا ینفک عن سفسطه، این مستلزم سفسطه است، قابل انفکاک از سفسطه نیست، یعنی لازم عقلیش سفسطه. بله بله، قبلا گفتیم در بحث قول به شبه، در همین اول اون قائل به شبه هم میگفت این صوره، به خصوص اون شبه غیر محاکی، البته شبه چه محاکی چه غیر محاکیش هر دو سفسطه میشد، ولی به خصوص شبه غیر محاکی. الامر الثالث، میفرمایند از تبیینی که برای وجود ذهنی شد، امر سومی هم روشن میشه و اون این که اگر وجود ذهنی عبارت است از ماهیات اشیا که در خارج موجوده به وجود خارجی و آثار برش مترتبه و همون ماهیات میان به وجود ذهنی موجود میشن و آثار برشون مترتب نیست، یعنی در واقع وجود ذهنی یه چیزی رو باید قائل بشید به وجود ذهنیش که هم میتونه دارای آثار باشه هم میتونه دارای آثار نباشه، و اون همون ماهیته که من حیث و هیه لیست الا هیه، هم با ترتب آثار سازگاره هم با عدم ترتب آثار، نسبتش به وجود و عدم علی السویه است، نسبتش به ترتب آثار و عدم ترتب آثار علی السویه است، این میتونه وجود ذهنی پیدا کنه. اما اگر یه چیزی بود که حیثیتش چیزی جز ترتب آثار نیست، یا به عکس یه چیزی بود که حیثیتش چیزی جز عدم ترتب آثار نیست، یعنی یه حالت لابشرطی نداره، اگه یه موجودی بود اینطوری، یه چیزی داشتیم اینطوری، دیگه برای او وجود ذهنی معنا نداره. پس چون وجود ذهنی یک شی یعنی خود همون شی که میاد توی ذهن، دوباره داریم تغییر میکنیم به یه عبارت دیگه، وقتی میاد تو ذهن میگیم دارای آثار نیست، در حالی که وقتی در خارج است دارای آثار هست. پس این باید یه چیزی باشه که هم با ترتب آثار سازگار باشه اون وقتی که در خارجه، هم با عدم ترتب آثار سازگار باشه اون وقتی که در ذهنه. حالا اون چیزهایی که حیثیتشون حیثیت ترتب آثار است و لیس الا، اونا دیگه نمیتونن بیان تو ذهن، مثل وجود، حقیقت الوجود، بحث مفهوم نیست. حقیقت هستی یعنی اون مصداق هستی، مصداق این مفهوم، اون نمیتونه بیاد تو ذهن، برای اینکه هستی عین حیثیت ترتب آثاره. خب این اگه بخواد بیاد تو ذهن، لازمش اینه که در عین اینکه عین ترتب آثاره بی اثر باشه. پس بنابراین هستی به ذهن نمیاد. صفات حقیقی هستی یعنی اون صفاتی که مال هستی است حقیقتاً، مثل وحدت، مثل کثرت، مثل تشخص، مثل فعلیت، مثل علیت، مثل معلولیت، اینام حقیقتشون به ذهن نمیاد، چون حقیقت اونها هم چیزی جز همون حقیقت هستی نیست. در اصالت الوجود روشن شد که همه صفات وجود عین وجودن، صفات حقیقی وجود عین وجودن. اگه وجود نمیتونه بیاد تو ذهن، صفات وجود هم نمیتونن بیان تو ذهن، برای اینکه وجود و صفات وجود عین ترتب آثارن، چیزی که عین ترتب آثاره نمیتونه بیاد تو ذهن بشه بی اثر، لازمش انقلابه، یعنی این در عین اینکه وجود است باید بشه لا وجود، وجود نباشه. حالا اینا میفرمایند خودشون متعرض میشه. و همینطور چیزی که از اون طرف عین حیثیت بطلان و پوچیه، اون هم وجود ذهنی نداره، چون وجود ذهنی یعنی وجودی که با خارج یه رابطه ای داره، مثل عدم مطلق، عدم مطلق و اون چیزهایی که مربوط میشه به عدم مطلق، اینها هم در ذهن حلول نمی کنن، مثل محالات حقیقتشون ها، نه اینکه هیچ مفهومی نداریم، مفهومش رو قبلا در امر دوم گفتیم داریم، محالات حقیقتشون به ذهن نمیاد. چرا؟ چون حقیقتی ندارن، پوچن. پس بنابراین چون وجود ذهنی عبارت است از اینکه اون حقیقتی که در خارج هست بدون آثار بیاد تو ذهن، وجود و صفات وجود وجود ذهنی ندارن، عدم و صفات عدم هم وجود ذهنی ندارن، لذاست که می‌فرمایند معروف شده که محالات ذاتیه صورت ذهنی ندارن. این صورت ذهن ندارن یعنی همون ماهیت ندارن، یعنی چیزی که حقیقت اونها رو بیان کنه در ذهن ندارن، ولا نه اینکه مفهوم ندارن. از اینجا تعبیر میکنن یمتنع ان تحل الذهن حلول الماهیات الحقیقیه، ولا نه اینکه یه مفهومی نداریم از اینها، اگه مفهومی نداریم وقت نمیتونیم حکم به استحاله هم بکنیم، اگه نداریم مفهومی از اجتماع نقیزه نمیتونیم بگیم محاله، اگه مفهومی نداریم از عدم نمیتونیم بگیم عدم با وجود با هم جمع نمیشه، مفهوم داریم، منتها این مفاهیم چطوری به دست میاد؟ اگر ما یه عدم خارجی، هیچی نیست، بطلان محض. چجور مفهوم عدم به دست میاد؟ یا اگر وجود عین خارجیت و نمیتونه بیاد به ذهن، مفهوم وجود چگونه به دست میاد؟ فرمان اینا دیگه مباحثی است که در بحث علم روشن میشه، اونجایی که تقسیم میکنیم مفاهیم رو، یعنی علم حصولی رو، به معقولات اولا و معقولات ثانیه. اونجا نحوه به وجود آمدن و پیدایش این مفاهیم در ذهن اونجا تبیین میشه. الامر الثالث انه لما کانت الماهیات الحقیقیه التي تترتب عليها آثارها في الخارج هی التي تحل الاذهان بدون ترتب من آثار الخارجیه. چون ماهیات حقیقیه ای که مترتب میشه بر اونها آثارشون در خارج، همونها هستند که حلول میکنن در اذهان بدون ترتب آثار خارج. این چون یعنی چه؟ یعنی چون وجود ذهنی باید یه چیزی باشه که همون خارج باشه ولی بی اثر، پس باید یه چیزی باشه که هم با ترتب اثر سازگار باشه هم با عدم ترتب اثر. پس چیزی که عین ترتب اثر وجود ذهنی نداره، همونطوری که چیزی که عین عدم ترتب اثر مثل عدم، اونم وجود ذهنی نداره. این باید یه چیزی باشه که لا به شرط باشه نسبت به ترتب اثر و عدم ترتب اثر. دوباره عبارتون ملاحظه بفرمایید. من چون ماهیات حقیقیه‌ای که مترتب میشه بر اونها آثارشون در خارج، همونها چیزهایی هستند که حلول میکنن در اذهان بدون ترتبی از آثار خارجی. فلو فوره، پس اگر، یعنی نتیجه این امر که وجود ذهنی باید یه چیزی باشه که هم با ترتب اثر سازگاره هم با عدم ترتب اثر، یعنی لا به شرط باشه نسبت به ترتب اثر، در جایش اینه که فلو فور زهانا که امرون حیثیت و ذاتهی این و انهو فل خارج. اگر یه چیزی فرض بشه، اگر فرض شود در جهان یه موجودی، یه چیزی که حیثیت واقعیتش ذات، اینجا به معنای هویت نه ذات به معنای ماهیت، امری که حیثیت ذاتش، یعنی حیثیت هویتش، حیثیت واقعیتش، حیثیت حقیقتش این است که عین انه فی الخارج، عین این است که باید در خارج باشه، یعنی عین خارجیت و نفس ترتب آثار حیثیت ذاتش، نفس ترتب آثاره که نفس الوجود العینی، مثل خود وجود عینی، خود وجود عینی و صفات اون وجود عینی که القائمت به، که قائم به او هستند. این قائم در تحلیل ذهنه، قبلا گفتیم که صفات وجود قائم به وجود نیستن، یعنی خارج از وجود و قائم به او نیستن، بلکه داخل او هستن. داخل هم هستن نه به معنای این که جزءن، بلکه به معنای این که عینن. لذا اگر تعبیر به قائم میشه، برای اینکه ذهن میگه وجود واحد است، یه وجودی موضوع قرار میده و وحدت رو قائم به او میدونه، و الا در خارج وجود مسابقه با وحدت بعدن خواهد آمد و همدور بقیه یه صفات وجود، مثل قوه در موجود بالقوه، فعل در موجود بالفعل، وحدت کثرت در واحد و کثیر و نحوه ما، تشخص مثلا اصالت و امثال اینها. این که نفس الوجود تا این و نحوه ها تو خط تیره بود خیلی خوب بود. وقت جمله دوم این کانه جواب اون لوبه، لوفر زهنا که امرون حیثیت و ذاتهی این و انهو فی الخارج و نفس و ترتب الاثار کان ممتنع الحصول به نفس حافظه. این دیگه ممتنع خواهد بود پیدایشش به نفسها، یعنی خودش، خود وجود بیاد تو ذهن نمیشه، چون آمدن تو ذهن مستلزم اینه که آثار نداشته باشه، پس لازمش انقلابه، یعنی لازمش اینه که در عین اینکه عین حیثیت ترتب آثاره، آثار نداشته باشه. و کذا و همینطور لو فرز امرون حیثیت و ذات المفروزه حیثیت البطلان، اگر فرض کنیم یه امری باشه که حیثیت ذاتش، یعنی حیثیت اون حقیقتش، البته در عدم، در اونی که حیثیتش بطلانه، حقیقت واقعی نداره، ازا اینجا میگه حیثیت و ذات هل مفروضه، ذاتی براش فرض میکنید، یعنی همون لاواقعیت رو میگید ذات عدمه، واقع عدمه، ولی واقعی نداره، لا واقعه، هیچی نیست، چیزی محقق نیست. لذا در اونجا نفرمود امرون حیثیت و ذات هل مفروضه، چون وجود عین تحققه، عین حقیقته. اما در عدم میفرماید لو فرض امرون حیثیت و ذات هل مفروضه، حیثیت البطلان، حیثیت پوچی، حیثیت فقدان آثاره، مثل عدم مطلق. و اون چی که به عدم مطلق برمیگرده، وقتی یه چیزی عدمه، عدم کمالات رو هم همه رو داره، یعنی متصف است به عدم صفات وجود. این هم امتنع حلول حوزه، این هم ممتنع از حلول کردنش در ذهن، چون حلول کردن در ذهن یعنی میاد تو ذهن، ذهن میشه وجود ذهنی اون خارج، یعنی این همونه ولیکن در خارج مترتب بود برش اثر، این مترتب نیست، در حالی که همونی نداره که این میشه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی قیاس میخواد. فحقیقت الوجود، پس نتیجه این شد که حقیقت وجود و کل ما حیثیت و ذات این با مترتب نیست، در حالی که همونی نداره که این بشه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی قیاس میخواد. فحقیقت الوجود، پس نتیجه این شد که حقیقت وجود و کل ما حیثیت و ذاتهی حیثیت الوجود و کزل عدم المطلق و کل ما حیثیت و ذاته المفروضه حیثیت العدم، یمتنع خبر مبتدا. حقیقت وجود، نه مفهوم وجود، حقیقت وجود گفتیم اطلاقاتی داره، یک اطلاق به معنای کل هستی است، یه اطلاق به معنای مقابل مفهوم وجود، اینجا مقابل مفهومه، یعنی مصداق وجود. واقع وجود و هر چی که حیثیت هویتش، حقیقتش همون حیثیت وجوده، مثل صفات وجود. و همینطور عدم مطلق و هر چی که حیثیت ذات مفروضه او حیثیت عدمه، این یمتنع و ان یحل الذهن، ممتنع بیاد تو ذهن حلول الماهیات الحقیقی، یعنی خودش بیاد تو ذهن، در ماهیات میگیم خودشون میاد، اینا ممتنعه که خودشون بیان، بلکه یه مفهوم هایی رو ما در ذهن داریم که حکایت از اونها میکنه که حالا اشاره میکنه. و الهازا یرجع و معنا قولهم، فرمان به همین برمیگرده معنای قول فلاسفه که گفتن ان المحالات الذاتیه لا صورت صحیحتا لها فی الاذهان، گفتن محالات ذاتی صورت درستی ندارن در ذهن، این صورت ندارن یعنی حقیقتشون نمیاد تو ذهن، برخلاف ماهیات، ماهیات خودشون میاد، اما اینها حقیقتی ندارن تا بیاد. و سیعتی انشاء الله، که خب حالا اگه اینا چیزی ندارن مفهومهاش چجور تو ذهن پیدا میشه؟ اگه وجود نمیتونه بیاد تو ذهن، مفهوم وجود از کجا میاد؟ فرمان و سیعتی انشاء الله بیان کیفیت انتزاع مفهوم وجود و ما یتصف به مفهوم وجود و صفات وجود، مثل علت، مثل معلول، مثل وحدت، مثل کثرت و عدم و ما یعول الی، و عدم و اون چه که از صفات عدمه. سیعتی انشاءالله بیان کیفیت انتزاع این مفاهیم در مباحث عقل و عاقل و معقول، یعنی علم و عالم و معلوم. خب این مرحله هم تمام شد. مرحله چهارم که باز یکی از مباحث تقسیمی وجوده، تقسیم وجود است به واجب و ممکن، یعنی تقسیم میشه وجود به اون وجودی که ضرورت داره وجودش و اون وجودی که ضرورت نداره، نباشدم طوری نیست. این بحث رو وقتی میخوان مطرح کنن، برای اینکه مبتنی است بر یک حصری، که اون هست احتیاج داره به مواد ثلاث، و علاوه بر این ممتنع خودش یه احکامی داره که مثل عدم، با اینکه موضوع فلسفه نیست، مربوط به فلسفه نیست، ولی استطرادن باید فیلسوف از اونها بحث بکنه. لذا مواد ثلاث رو مطرح میکنن. مواد ثلاث در منطق خوندید، معنای مواد ثلاث در منطق با معناش در فلسفه یکیه. مواد ثلاث در منطق به ما میگفتن که هر محمولی رو وقتی با موضوعش بسنجی یه نسبتی داره، اون نسبت متصف است به یه کیفیتی فی الواقع و نفس الامر. اون کیفیت از سه حال خارج نیست. برای اینکه نسبت این محمول به اون موضوع یا ضرورت داره، یعنی باید این محمول برای اون موضوع محقق باشه، و یا عدمش ضرورت داره، و یا نه وجود و نه عدم، هیچ کدوم ضرورت نداره. اونی که تحققش ضرورت داره بهش میگن واجب یا ضروری، و اونی که عدمش ضرورت داره بهش میگن ممتنع یا محال، و اونی که نه وجودش ضرورت داره و نه عدمش به اون میگن ممکن. این معنای مواد ثلاث بود در منطق. همون معنا در فلسفه هم هست، منتها فرق مواد ثلاث در فلسفه با منطق اینه که در منطق چون بحثش در کیفیت نسب قضایاست، قضیه میتونه حلیت بسیطه باشه، میتونه حلیت مرکبه باشه. یعنی اون کار نداره به اینکه محمول چیه، محمول هر چی میخواد باشه. میگه هر محمولی رو وقتی با موضوع بسنجی، کل محمولن اذا نسب الى موضوع فلا یخلو عن احدا حالات ثلاث. اما فلسفه چون موضوعش وجوده، میاد اشیا رو با وجود میسنجه، لذا میگه هر مفهومی رو وقتی نسب الیه الوجود، که قهرن مواد ثلاثی که در فلسفه مطرح میشه مخصوص میشه به حلیات بسیطه. هر مفهومی رو که در نظر بگیرید و وجود رو با او بسنجید از سه حال خارج. یا میرید اون مفهوم جوریه که ضرورت داره که موجود باشه، مثل واجب الله تعالی، یا میبینید که ضرورت داره که معدوم باشه، مثل اجتماع نقیضه. اجتماع نقیضه اینو هر که تصور میکنه و با وجود میسنجه، میبینه که وجود براش امکان نداره، یعنی ضرورت داره براش عدم وجود، انتفاع وجود. یه مفاهیمی هم هست که نسبت اونها با وجود و عدم علی‌السویه است، مثل ماهیات. انسان وقتی در نظر میگیرید با وجود میسنجید، میگید انسان میتونه باشه میتونه نباشه. پس هر مفهومی وقتی با وجود سنجیده میشه از این سه حال خارج نیست. یا نسبت وجود به او ضرورت داره، یا نسبت وجود به او ممتنع، یا نسبت وجود به او نه ضرورت داره و نه ممتنع. خب میفرمایند این سه تا رو ما پس بحث میکنیم، مواد ثلاث، یعنی واجب، وجوب و امتناع و امکان. اما این سه تایی که بحث میکنیم خیلی روشنه که دو تاش جزء بحث فلسفه است و داخل در مسائل فلسفه است، چون بحث تقسیم وجود است به واجب و ممکن. لذا میفرمایند مقصود اصلی در این مرحله تقسیم وجود است به واجب و ممکن، و بحث از ممتنع تبعیه. خب پس مواد ثلاث هم معناش روشن شد، هم اینکه فرق موردی که مواد ثلاث در فلسفه داره با مواد ثلاث در منطق. میفرمایند اینکه این مواد ستان که کل مفهوم اذا نسب الى الوجوب یا واجب است یا ممکن است یا ممتنع، این یه قضیه منفصله حقیقیه است. منفصله حقیقیه یعنی اون منفصله ای که اطرافش نه اجتماعشون شاید و نه ارتفاعشون. و این تقسیم همونطوری که میبینید تقسیم دوتایی نیست که دائر باشه بین نفی و اثبات. لذا اگر میخواهد روشن بشه، بیان بشه که این هست حصر عقلیه که اجتماع نشاید و ارتفاع نشاید، هر جا که اطراف منفصله بیش از دوتا بود باید تبیین کرد حصر عقلی رو با بیش از یک منفصله حقیقی. یعنی درسته که این قضیه الان منفصله حقیقی است، ولی تبیینش با خودش نیست، چون تبیینش در صورتی با خودش هست که خود تر اطرافش یکی وجود باشه یکی عدم، یعنی نقیضین باشه. اون تبیینش با خودشه، چون اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محاله و این استحالش هم از اولیات، اونم اولی اولیاته، یعنی تو اولیات هم از همه روشن‌تر. اما اگر یه قضیه از این گذشت دیگه بداهت نداره. لذا اگر کسی بخواد تبیین بکنه که این هست حصر عقلیه، باید برش گردونه به قضایای منفصله‌ای که امر اونها دایره بین نفی و اثباته. چون نفی و اثبات دو لنگ بیشتر نیست، پس در اینجا که سه تا شق داریم باید چند تا منفصله حقیقی تصویر کنیم. زمان فرمان دو تا منفصله حقیقی است به این صورت. هر مفهومی از نسب الى الوجود اما ان یجب له الوجود او لا، این حساس عقلیه، یا ضرورت داره براش وجود یا ضرورت نداره. اونی که ضرورت نداره برایش وجود، خودش یه تقسیم ثنائی دیگر روش انجام میشه که اون هم امرش دایره بین نفی و اثبات. اونی که ضرورت نداره برایش وجود یا ضرورت داره برایش عدم اولا، یا ضرورت نداره. با این دوتا تقسیمی ثنائی که امرش دایره است بین نفی و اثبات، اون وقت اون منفصله حقیقی تأمین میشه که پس هر چیز یا واجبه اونی که ضرورت داره براش وجود، یا ممتنه اونی که ضرورت داره براش عدم، یا ممکنه یعنی اونی که نه وجود براش ضرورت داره و نه عدم. بعد میام سراغ تعریف اینها که آیا تعریف وجوب به ضرورت الوجود و تعریف عدم به امتناع به ضرورت العدم و تعریف امکان به لا ضرورت الوجود و العدم، اینا تعریف حقیقی یا نه. حالا ببینیم میرسیم. المرحله الرابعه فی مواد الغذایا، مواد غذایا عبارت است از وجوب و امتناع و امکان، که فرقش هم با جهت ملاحظه فرمودید که جهت عبارت است از اون چه که تصور شده و احیانا بیان شده در قضیه، اما ماده همون کیفیت واقعی و نفس الامریه. گاهی ما رو درست تصور میکنیم، گاهی درست تصور نمیکنیم. گاهی وقتی تصور میکنیم یه چیز تصور میکنیم که کاملا مطابق با اوست، گاهی نه مطابق با او نیست ولی مباینه با او هم نیست. لذا قضیه صادقه، صدق قضیه هم منوط نیست به اینکه جهتش مطابق باشه با مادهش، بلکه صدقش به اینه که جهتش مباین با ماده نباشه. یعنی همین که سازگار باشه کافیه، ولو اعم باشه از اون ماده. فی مواد الغذایا وجوب و امتناع و امکان و انحصار این مواد فی ثلاث. و المقصود به ذات فی ها، یعنی در این مرحله رابع، انقسام موجود است به واجب و ممکن. موجود یعنی کل ما یتصف بالوجود، اون چیزی که متصف به وجود میشه، اون چیزی که متصف به وجود میشه، مثل مفهوم الله یا مفهوم ماهیت، یا مفهوم الله متصف میشه به وجود به ضرورت، مفهوم های ماهوی متصف میشن به وجود بالامکان. بیان انقسام موجوده، یعنی چیزی که موضوع قرار میگیره برای محمولی که اسمش وجوده. موجود یعنی ما یتصف بال وجود، و اتصاف در اینجا به معنای همون محمول قرار گرفتنه، چون محمول هم در معنا وصف موضوع اتصاف نحوی نیست. انقسام موجود یعنی چیزی که متصف به وجود میشه به واجب و ممکن، و بحث از خواص واجب و ممکن که اینجا تصریح به این هست که بحث از اقسام وجود و خواص اقسام وجود هم داخل در فلسفه است. یعنی اینطور نیست که فقط بحث از خود خواص وجود مطلق داخل در فلسفه باشه. وجود مطلق خواصی که داره، مثل اصالت، نمیدونم مشکک بودن، شیئیت و امثال اینها، مسابقت با وحدت، اونا شکی نیست داخل هر فلسفه. اما وجود مطلق وقتی تقسیم شد، بحث از خواص اقسام هم از این عبارت به دست میاد. البته ایشون در حاشیه اسفارشون هم در همون اوائل بحث به فلسفه که بحث این هست که فلسفه بحث میکنه از عوارض ذاتی وجود یا اعراض ذاتی وجود، اونجا هم تصریح کردن، ولی خب این عبارات هم خوب نشون. و اما البحث عن الممتنع و خواص فمقصود به تبعه و بالقصد ثانی، اونا مقصود به ذات نیستن، اونا بالقصد ثانی مقصودن، یعنی اینا استفرادن بحث میشه به خاطر اینکه از همونا هم ما در فلسفه میتونیم استفاده کنیم برای بحثهای اصلیمون. فصل اول در این است که کل مفهوم اما واجب و اما ممکن و اما ممتنع، هر چیزی که شما میفهمید یا واجبه یعنی وجود برایش ضرورت داره، یا ممکنه یعنی نه وجود برایش ضرورت داره و نه و یا عدم، یا ممتنع یعنی عدم برایش ضرورت داره. پس موضوع الان مفهومه. کل مفهوم فرضناه ثم نسبنا الیه الوجود، هر مفهومی رو که ما فرض کنیم و وجود رو به اون نسبت بدیم به عنوان محمول. فاما ان یکون الوجود ضروری الثبوت لا، یا وجود ضرورت داره ثبوتش برای اون مفهوم، به هو الوجود اسم اینو میذاریم وجود، ضرورت ثبوت را، ضرورت ثبوت وجود اسمش وجوده. او یکون ضروری الانتفاع، یا وجود ضروری الانتفاع است از او، یعنی ضرورت داره که وجود نداشته باشه. خب اگه وجود برایش ضرورت داره که نداشته باشه، یعنی عدم ضرورت داره که داشته باشه، برای اینکه ارتفاع نقیزین محاله. و ذاکه یعنی اینکه ضرورت داره انتفاع وجود از او، معناش اینه که کون العدم ضروری، یعنی معناش اینه که عدم برای ضرورت داره. اصلا انتفاع وجود یعنی عدم، و هو الامتناع، این هم اسمش امتناعه، یعنی این ضرورت عدم اسمش امتناع. اولا یکون الوجود ضروریا له ولا العدم ضروریا له و هو الامکان. خب حالا یک کسی بگه که شما سه شق کردید، یه شق دیگه هم هست و اون که یه مفهومی هم وجود برای ضرورت داره و هم عدم، فرمان این احتمالیست که زود از بین میره، یعنی مثل اطلاقهای بدویه که به ذهن میاد ولی زود ذهن او را کنار میذاره. و اما احتمال و کون الوجود و العدم معن ضروریین له و مندفع به ادنی التفات، اما این احتمال که وجود و عدم با هم ضروری باشن برای یه مفهومی، خود به خود دفع میشه به کمترین توجه، چون اونی که از همه چیز ذهن به او بیشتر باور داره اینه که اجتماع و ارتفاع نقیزین محاله. این که یه چیز هم وجود برای ضرورت داره هم عدم، یعنی ضرورت داره در مورد او اجتماع نقیزین، یعنی اجتماع نقیزین نه تنها جایزه بلکه واجبه، عقل جوازش رو اجازه نمیده تا چه برسه به وجوبه. فکل مفهوم مفروض اما واجب، پس هر مفهومی که شما فرض کنید یا واجبه یعنی ضروری الوجوده، یا ممتنع یعنی ضروری عدمه، و یا ممکن. و هذه قضیه منفصله حقیقیه، این یک قضیه منفصله حقیقی است. خب آقا منفصله حقیقیه یعنی اونی که اجتماع و ارتفاعشون نشاید، این در جاهایی است که هم دایر باشه بین نفی و اثبات. می‌فرمایند این هم مقتنستون، استیاد شده، یعنی حاصل دو تقسیم دائره بین نفی و اثباته، یعنی حاصل دو تا منفصله حقیقیه است که اون دو تا منفصله حقیقیه رو که دو تا تقسیمه شما در یک تقسیم تفصیلی گنجوندید، دو تا تقسیم ثنایی رو در یک تقسیم تفصیلی میاره. مثل همین تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف در حقیقت دو تا تقسیم عقل ثناییه، چون کلمه یا معنای مستقل دارد یا ندارد. اونی که ندارد حرفه، اونی که دارد یا مقترن با زمان هست یا نیست. این هم این همونه، این اقتناس شده، استیاد شده، برا حاصل شده از دو تقسیمی که دائرن بین نفی و اثبات، بین یقال، بین که اینطوری گفته میشه کل مفهوم مفروض فهم ما یکون الوجود ضروریا لا اولا، یا وجود ضرورت داره براش یا نه. و علستانی در همین صورت دوم که چیزی وجود ضرورت نداره براش، اما ان یکون العدم ضروریا لا، یا عدم ضرورت داره اولا، یا عدم ضرورت نداره. وجودم که فرض اینه مقسمش این بود که وجود ضرورت نداره، پس این اولا میشه یعنی چیزی که نه وجود برای ضرورت داره و نه عدم. الاول هو الواجب و الثانی هو الممتنع و الثالث هو الممکن. والذی یعطیه تقسیم من تعریف المواد الثلاث، اونی که تقسیم به ما داد از تعریف مواد الثلاث این شد که وجوب و شی کون و وجودهی ضروری الله، وجوب شی یعنی این که وجود او ضرورت داره باشه، امتناع شی معناش این شد کون و عدمهی ضروری الله، امکان شی شد سلب و ضرورتین به نسبت اله. پس تعریف مواد ثلاث از خود این تقسیم به دست آمد، اون چه که به ما تقسیم داد از تعریف مواد ثلاث این شد که وجوب شی یعنی کون و وجوده هی ضروری هن، امتناعه یعنی کون و عدمه هی ضروری هن، امکانه یعنی سلب و ضرورته منسته. پس واجب میشه ما یجب و وجود و ممتنع میشه ما یجب و عدم و ممکن میشه ما لیس یجب و وجوده ولا عدم و. اما اون تعریف آیا تعریف حقیقیه یا تعریف شرح الاسمی، شاید یه مقدار وقت بیشتر بگیره، نرسیم تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.